به نام خدا. کتاب 100 جنگ بزرگ تاریخ نوشته علی غفوری، چاپ سوم. مقدمه. جنگ را هیچ کس دوست ندارد. در جنگ پدران پسران را به خاک می سپارند، حال آنکه در صلح پسران پدران را. کروزوس، پادشاه لیدیه. بسیاری از مردم جنگ را امری عبث و قابل اجتناب می دانند و کمتر کسی آن را دوست دارد. شاید نظامیان، به ویژه نظامیان کارکشته و جنگ دیده، بیش از دیگران از جنگ دوری کنند. کسانی که سابقه مبارزه در میادین جنگی را دارند به خوبی به خاطر می آورند در میدان نبرد مرگ انسانها بسیار ساده اتفاق می افتند و سربازان خیلی زود به مرگ همقطاران، دوستان و حتی برادران خود عادت می کنند. اما همین افراد به محض تغییر شرایط و پایان جنگ پی می برند که در جنگ چه بر آنها گذشته و چه بر سر دشمنان خود آوردند. اما از یک نکته هیچ وقت نمی توان فرار کرد: جنگ اجتناب ناپذیر است. شاید ضروری نباشد، اما اگر زمان رخ دادن آن برسد هیچ کس نمی تواند مانع آغاز آن شود. نظامیان نقطه آغاز جنگ را سیاستمداران می دانند و سیاستمداران برعکس آنان جنگ را در نتیجه علامتهای غلط نظامیان ذکر می کنند. اما امروز عامل دیگری نیز به این دو عامل اضافه شده است: افکار عمومی. گاهی افکار عمومی جنگ را می طلبد. بررسی تاریخ جنگ ها نشان می دهد پس از مدتی تخاصم لفظی و یا دستاندازی های محدود، شعله جنگ ناگهان بین دو یا چند ملت، شعله ور و کشور، قاره و یا دنیایی به آتش کشیده می شود. دلیل بروز نبردها ساده و گاهی کم اهمیت جلوه می کند، اما واقعیت چیز دیگری است. دلیل بروز نبرد مربوط به یک یا چند عامل ساده نیست. ده‌ها و شاید صدها علت کوچک و بزرگ باعث انباشت کینه ملت‌ها علیه یکدیگر می‌شود و آن زمان که وقت فوران خشم فرا می‌رسد کسی نمی‌تواند مانع وقوع نبرد شود. همه چیز مانند بازی دومینو بر هم می‌ریزد و حوادث زنجیروار رخ می‌دهد. گم شدن یک زن، حرکت یک واحد جنگی به داخل کشور، به داخل خاک کشور متقابل، شلیک یک گلوله، ترور یک شخص مهم، نحوه استفاده از یک رودخانه مشترک، بندر مشترک، منبع انرژی مشترک، استناد به یک ادعای کهنه ارضی، اعلام استقلال یک نژاد تحت ستم، علایق نژادی، شوونیستی، راسیستی، ایدئولوژیکی و ده‌ها دلیل دیگر. اما ملت‌های خسته از جنگ پس از آنکه جنگی را به پایان رساندند تا سالها و دهه‌ها تمایلی به جنگ ندارند. آنها به دنبال صلح می‌روند و در صلح پیشرفت می‌کنند و قدرتمند می‌شوند تا آنکه مجدداً با خسته شدن از زندگی در صلح جنگ را آغاز می‌کنند. معمولاً یک نسل تا زمانی که خاطرات ناراحت کننده جنگ را در حافظه دارد علاقه‌ای به نبرد نشان نمی‌دهد. اما جنگ ها ویژگی دیگری نیز دارند و آن مرگ قهرمانان است. معمولا در جنگ ها بهترین ها دلیرانه می جنگند و کشته می شوند. آنها ناگزیر از جنگیدن هستند و همین قهرمانان بعدها تبدیل به اسطوره های ملت ها می شوند. البته جنگ یک سر پدیده ای منفی نیست. جنگ سبب رشد خلاقیت ها، افزایش دلاوری ها و بروز اخلاق مردانه می شود. جنگ ادبیات می سازد، گذشت می آموزد و از خود گذشتن. اما بی تردید مردان جنگ دیده اولین مخالفان جنگ هستند، چرا که دیگر طاقت به خاک سپردن هم قطاران خود را ندارند. مجموعه 100 جنگ بزرگ تاریخ با این هدف تدوین شده که بتواند در قالب یک مجموعه اطلاعاتی درباره جنگ‌های بزرگ تمدن بشری به خوانندگان بدهد. اما این 100 جنگ چگونه از میان هزاران جنگ تاریخ بشر انتخاب شده؟ میتوان اذعان داشت این مجموعه ممکن است کامل نباشد و ایرادات فراوانی بتوان بر آن گرفت، اما نگارنده این اعتقاد را دارد که حد اکثر تلاش خود را برای بازشناسی 100 جنگ برگزیده تاریخ به کار گرفته است. جنگ هایی که در این مجموعه جمع آوری شده همگی بر تاریخ سیاسی کشورها، ملتها و حتی جغرافیای سیاسی دنیا تأثیر گذاردند. رخداد برخی از این جنگ ها سبب مرگ تمدن ها، دولت ها و ملت ها شده و برعکس ملل دیگری را به سروری رسانده است. اما قبل از مطالعه این مقالات نکاتی را باید به خوانندگان محترم گوش زد کرد. 1. اطلاعات موجود درباره برخی جنگ ها ممکن است اندک به نظر برسد، اما دلیل توضیح اندک پیرامون آنها ابتدا بضاعت محدود علمی نویسنده است و دوم نبود منابع و مآخذ در دسترس. 2. در انتخاب جنگ ها عنصر اول انتخاب تأثیر بر جریان تاریخ بوده و شدت نبرد، دلاوری جنگاوران و مدافعان عوامل بعدی در نظر گرفته شدند. به همین دلیل گاهی بررسی دلایل بروز جنگ و تغییر جغرافیایی سیاسی منطقه وقوع جنگ طولانی تر از پرداختن به خود آن بوده است. 3. بررسی بسیار دقیق و موشکافانه جنگ ها نیازمند صرف سالها وقت و بکارگیری تیم های ورزیده کاریست و نگارنده اذعان می کند این امر از بضاعت او خارج است. اما نکته مهم این است که محصول چنین تحقیقی شاید مجموعی چند ده جلدی شود که اگرچه ارزش آکادمیک خواهد داشت، اما شاید فراتر از نیاز هزاران خواننده علاقمند نظیر دانش آموزان، جوانان و سایر اقشار جامعه باشد. در پایان ضروری می دانم که یاد دوست بزرگوارم مدیر فرهیخته انتشارات هیرمند زندیات حمیدرضا باقرزاده را گرامی بدارم. اگر مساعدت ایشان نبود هیچگاه زمینه چاپ این اثر میسر نمی شد. پایان مقدمه. جنگ اول، نبرد آشور و ماد. آشوریان جنگجویان بیرحم. در دنیای قدیم تمدن‌های قابل توجه منحصر به بین النهرین، پارس، چین، جنوب اروپا و شمال شرق آفریقا بود. اما در این بین بیشترین تمرکز قدرت، شوکت و نفوذ در بین النهرین بود. از 2300 سال قبل از میلاد مسیح دولت‌های متعددی در این منطقه به وجود آمدند که برخی از آنها نظیر ایلامی‌ها، سوری‌ها و فینقی‌ها از قدرت و شکوه فراوانی برخوردار شدند. این ملت‌ها دارای روحیه شهرنشینی و ایجاد تمدن بودند، اگرچه از جنگاوری نیز غافل نبودند. اما به تدریج در بین النهرین دولتی در حال پا گرفتن بود که می توانست حیات تمدن‌های بین النهرین را به خطر اندازد. دولت آشور. آشوری‌ها که ملتی سامی نژاد بودند در 1300 قبل از میلاد استقلال یافته و سیاست جنگ و پیشروی را اتخاذ کردند. دلیل اصلی این امر نیز غیر حاصل خیز بودن زمین‌های آنها و آبادانی تمدن‌های مجاور بود. در بهار هر سال دولت آشور نیروهای خود را گردآوری کرده و به شهرهای آباد اطراف می‌تاخت. نبردهای پی در پی آنها را به اندازه‌ای قوی و جنگاور ساخت که بین سال‌های 1300 تا 600 قبل از میلاد قوی ترین قدرت نظامی آسیا بودند. سفرهای بلند، وسایل قلعه کوب و برج‌های متحرک سبب شده بود تا هیچ شهری در برابر آنها توان مقاومت نداشته باشد و از طرف دیگر در دشت‌ها نیز سربازان تمدن‌های دیگر قادر به مبارزه با آنها نبودند، چرا که سرباز آشوری از نظر تجهیزات سرآمد زمان خود بود. تیر و کمان، نیزه، کلاه خود و زره سبب شده بود تا مردان آشوری تقریبا روینتن شوند. میتوان گفت از نظر نظامی آشور به مانند روم باستان بود و سپاهای آشوری بسیار منظم و تعلیم دیده بودند. دولاندن، تاریخ نویس فرانسوی، در کتاب تاریخ جهانی خود می نویسد خطر آشوری ها تنها به دلیل تجهیزات پیشرفته آنها نبود، بلکه روش حمله و یورش آنها بیشتر سبب وحشت دشمنان می شد. ملتی که در مقابل آنها سر فرود نمی آورد از روی زمین محو می شد. آنها به غارت دهات، سوزاندن خرمنها و قطع درختان میوه‌دار اقدام می کردند. سکنه شهرها را می کشتند، پوست مردان را می کندند و آنها که زنده می ماندند به غلامی می گرفتند. آشور در اوج قدرت. در 800 قبل از میلاد آشور بیشتر سرزمین‌های متمدن را خراج‌گذار خود کرده بود. سوریه به تصرف درآمده و بابل تحت فرمان گردید. در 722 قبل از میلاد همزمان با پادشاهی سارگن دوم امپراتور بزرگ آشور ناگهان تمام ملل تحت فرمان آشور که تقریبا خاور نزدیک امروز به علاوه مصر را در خاور نزدیک امروز به علاوه مصر را در بر می گرفت سر به طغیان برداشتند. اتحادیه نیرومند آنها را شاید بتوان اولین اتحاد بزرگ نظامی تاریخ بشر دانست. اتحادیه این مرکب از بابل، ایلام، مصر، شام، ماد به عنوان دولت‌های بزرگ دنیای قدیم در کنار ده‌ها ملت کوچک دیگر تخت ستم به این نتیجه رسیدند که همزمان برای درهم کوبیدن سپاه‌های آشور فرا رسیده، غافل از آن که قدرت نظامی و جنگاوری آشور چیز دیگری است. سارگن در 720 قبل از میلاد به شام رفته و آنها را به همراه نیروهای مصری یک جا در هم کوبید. سپس با حمله به شمال ملل اورات و مادها را شکست داد و ناگهان حرکت خود را به سمت جنوب سامان داد. ارتش وحشت زده ایلام نجنگید بابل را رها کرد و به جنوب بین النهرین عقب نشینی کرد. پسر سارگن سناخریب نیز پس از او به مدت 15 سال نبردها را ادامه داد و بابل را کاملا ویران کرد. وی آسیای صغیر را نیز تصرف کرد. با به قدرت رسیدن آشور با نیپال در 669 قبل از میلاد امپراتوری آشور به حد کمال رسید. شهرهای بزرگ آسیا یا خالی از سکنه شدند یا اینکه به تصرف آشور درآمدند. با نیپال چندی بعد ایلام را به تبعیت وادار کرد و با نابود کردن شهر تب مصری‌ها را نیز وادار به تبعیت کرد. ظهور دولت مقتدر ماد. مادی‌ها چنان که در تاریخ ایران باستان پیرنیا ذکر شده در ابتدای کار تا سالها خراج‌گذار دولت آشور بودند. در 744 قبل از میلاد مجدداً نبردی سخت بین آشوری‌ها و مادها رخ می‌دهد که نتیجه این جنگ به سود دولت آشور تمام می‌شود. این نبرد سبب اطاعت کلیه طوائف مادی از آشور می‌شود و مهاجمان تا کوه دماوند را تصرف می‌کنند. 60,000 اسیر در این نبرد به شهر کالاه پایتخت اولیه آشوری‌ها فرستاده می‌شود. مادها که در زمان خود دارای قدرت، نفوذ و وسعت خاک زیادی بودند، همواره تحت تأثیر قدرت آشور موفق به نشان دادن قدرت خود نشده بودند. پادشاهان ماد می دانستند مادام که آشور بر قدرت سوار است، ماد در حد یک خراجگذار باقی می ماند. در 708 قبل از میلاد پادشاه بزرگ ماد به نام دیاکو به تخت جلوس کرد. او کسی بود که پایه‌های ماد بزرگ را مستحکم کرد. به گفته مورخان او حدود 50 سال سلطنت کرد و با یک پارچه کردن اقوام ماد زمینه برای طغیان علیه آشور فراهم آمد. فرمانروای آشور سناخریب در آن زمان درگیر نبرد با بابل و ایلام بود و چون ماد به طور مرتب خراج خود را می‌پرداخت بهانه‌ای برای جنگ نیست. مرگ دیاکو به او اجازه اجرا کردن فکر بزرگش را نداد، اما پسر او فرورتیش این فکر را ادامه داد و در حوالی سالهای 640 قبل از میلاد پس از مطیع کردن قبایل آریایی و پارسی در 633 قصد استقلال از آشور را کرد. اما پس از نبردی سنگین ماتها فهمیدند که با نیروهای آشور نمیتوان با سربازان معمولی جنگید. پیرنیا در کتاب ایران باستان مینویسد پس از چندی مادها به واسطه پیشرفت‌های خود در شرق خواستند تا از قید آشور خلاصی یابند، اما سپاه چریکی آنها در مقابل قشون مشق کرده آشور که در جنگ با ایلام ورزیده تر شده بود تاب نیاورده و شکست خورد و شاه هم کشته شد. ظهور هوخشتره در حوالی سالهای 630 قبل از میلاد ماد پادشاه بزرگ دیگری را بر خود دید. هوخشتره یا کیاکسار نیز مجبور شد راه گذشتگان خود را برای نابودی آشور دنبال کند، چرا که خوب می‌دانست اگر آشور فراغت از نبرد حاصل کند ماد را از بین می‌برد. اما او از اشتباه فرورتیش عبرت گرفت و پایه خود را برای یک ارتش حرفه‌ای و مشق کرده گذاشت. به گفته مورخان هوخشتره سالها بر روی تربیت این نیرو زحمت کشید. یک سوار نظام پرقدرت در کنار پیاده نظام مجهز به شمشیر و کمان می توانست از پس نیروهای آشور برآید. نبرد اول ماد و آشور. از حدود 627 قبل از میلاد نیروهای ماد با هجوم به بین النهرین با سپاهای آشوری به نبرد پرداختند. سوار نظامهای مادی به دلیل ورزیدگی سوارکاران و قدرت اسبها پس از چند جنگ بزرگ و خونین سرانجام آشوریها را که تاکنون طعم شکست را نچشیده بودند شکست دادند. اما هوخشتره آشور ضعیف شده را رها نکرد و تا پشت دروازه های نینوا پایتخت آشور آنها را تعقیب کرد. محاصره نینوا هرچه طولانی تر می شد احتمال تسلیم شدن مدافعان افزایش می یافت. اما ناگهان حادثه ای سبب نجات نینوا شد. به هوخشتره خبر رسید که سیدها از قفقاز گذشته به شمال ماد آمدند. پادشاه ماد ناگزیر نینوا را رها کرد و به سرزمین خود بازگشت. نبرد دوم و نهایی. هوخشتره به رغم نبرد طولانی و دیر فرجامی که با سیدها داشت خوب می دانست دشمن اصلی او قدرت رزمی فوق‌العاده آشور است و اگر در این سالها که آشور ضعیف است آن را از بین نبرد، به زودی این غول نظامی مجدداً قدرت می گیرد، به ویژه آنکه پس از مرگ آشوربانیپال این دولت از شوکت افتاده بود. هوخشتره در حدود 610 قبل از میلاد با کمک نبوپلاسار فرماندار بابل که تصمیم به خیانت به آشور گرفته بود از کنارهای دجله و فرات حرکت به سمت نینوا را آغاز کرد. سپاهیان هوخشتره و بابل بدون برخورد با مقاومت تا پای دیوارهای نینوا پیش رفتند. هیچ کدام از دولت‌های خراج‌گذار آشور علاقه ای به پرداخت خراج به این دولت نداشتند، بنابراین در مقابل نیروهای مهاجم نیز ایستادگی نکردند. در 606 قبل از میلاد نینوا بالاخره پس از محاصره‌های طولانی تن به سقوط داد. آنگونه که سر پرسی سایکس در کتاب تاریخ ایران خود می نویسد سقوط نینوا به طور فجیعی واقع شد. وی می گوید پادشاه تا ممکن بود مقاومت کرد و چون مأیوس گردید برای اینکه به دست دشمن گرفتار نشود خرمنی از آتش فراهم کرده و به اتفاق اعضا و افراد خانوادهش در آن داخل شد و در آتش بسوخت. برخی از مورخان نیز میگویند که آب دجله حصار نینوا را خراب کرد. در نهایت نینوا پس از سقوط زیر و زبر شد. مردان مادی و بابلی به گونه این شهر را ویران کردند که به افسانه ها پیوست. عاقبت کار آشور بسیار دهشتناک بود. از آشور هیچ چیز باقی نماند. فاتحان این بار با آشور همان کاری را کردند که آشور 500 سال بر سر متصرفان خود می آورد. مرگ آشور به یک دور جنگ و خونریزی سبعانه پایان داد. اکنون به نظر می رسید بین النهرین، غرب و فلات ایران، آسیای صغیر، مصر و خاور نزدیک می توانست نفس به راحتی بکشد. از گردونه های مرگبار آشور دیگر خبری نبود. البته گذشت زمان نشان داد که مدت این آرامش زیاد نخواهد بود، چرا که آشور از بین رفت اما ماد متولد شده بود. جنگ دوم، نبرد بابل. کوروش بابل را فتح می کند. دولت‌های بزرگ دنیای قدیم که از 4000 سال قبل شکل گرفته بودند، بیشترین تمرکز را در بین النهرین یا عراق کنونی داشتند. این دولت‌ها اکثراً قدرتمند، ثروتمند و بعضاً جنگجو مانند قوم آشور بودند. اقوام بین النهرین در زمانی که در اوج اقتدار بودند، اقوام شرقی مستقر در ایران کنونی، اقوام خاور نزدیک و مصری ها را نیز تحت فرمان داشتند. اما منابع تاریخی نشان می دهد که قدرت گرفتن مادها در شرق قدرت آنها را تحت شعاع قرار داد. از طرف دیگر اقوام قدرتمندی در جنوب اروپا در حال قدرت گرفتن بودند، مضافاً آنکه تضاد شدید منافع این اقوام با یکدیگر آنها را مجبور به انجام جنگ‌های بسیار طولانی کرده بود که در آخرین آن هوخشتره آشور را از روی زمین محو کرد. البته خیانت بابلیان در سقوط نینوا بی تأثیر نبود، اما برای مردم بین النهرین این آخر ماجرا نبود. هخامنشیان در مرکز ایران قدرت گرفته بودند و اکنون برای تبدیل شدن به یک امپراتوری بزرگ تنها فتح بابل را در بین النهرین کم داشتند. کوروش کبیر طی سالهای 546 قبل از میلاد تا 538 قبل از میلاد به درجه ای از قدرت رسیده بود که مطمئن شود از نبرد بین النهرین دست خالی باز نمی گردد. در 539 قبل از میلاد کوروش با ارتشی مجهز و بزرگ از دجله عبور کرد. بابل به دلیل داشتن برج و باروهای بسیار بزرگ و مرتفع معروف بود و گمان بسیاری بر این بود که کوروش از حمله خود طرفی نبندد. نبوئید پادشاه بابل که مردی هنر دوست بود، برای مقابله با سپاه کوروش پسر خود بلتسر را به مقابله با کوروش فرستاد، اما بلتسر شکست خورد و به سمت بابل عقب نشست. فتح بابل در ابتدا غیر ممکن می نمود، چرا که مردم بابل در داخل قلاع مرتفع خود قادر به کشت و زرع و مقاومت در برابر مهاجمان بودند و از طرف دیگر نیز وسایل قلعه کوب کوروش برای کوبیدن شهر ناتوان بود. بنابراین کوروش از عنصر غافلگیری استفاده کرده و دستور داد تا آب فرات را برگردانند. کم شدن جریان آب سبب شد تا سربازان وی بتوانند از ورودی رودخانه به شهر خود را به داخل بابل برسانند. اینجا بود که حکایت تکراری تاریخ، یعنی غافلگیری مدافعان قلعه، رخ داد. سر پرسی سایکس نویسنده کتاب تاریخ ایران دلیل سقوط بابل را خستگی مردم بابل از اختلافات و تنازعات می داند و توجه بیش از اندازه نبوئید فرمانروای بابل به آثار تاریخی و معابد را دلیل نابسامانی بابل ذکر می کند. وی می گوید هرگاه در مقابل کوروش ملت متحدی بود که برای تقویت و نگاهداری پادشاه خود حاضر به نبرد بودند، گمان نمی رود که ایرانیان می توانستند بدون محاصره طولانی بابل را با آن سه خط حصار و قلعه و آن همه اسباب و استعداد مسخر نمایند. لیکن اتفاق چنین افتاد که همه اوضاع برای کوروش مساعدت داشت. کوروش کبیر پس از فتح بابل دستور عجیبی صادر کرد که برای مردم آن زمان تازگی داشت. او دستور داد که شهر از هر گونه تخریب و تعرض در امان بماند و معابد و گنجینه‌های شهر حفظ شود. پایان یک دوران. بابل قبل از سقوط به اوج قدرت رسیده بود. تمام بین النهرین، سوریه، فینقیه، صحرای سینا، شمال عربستان و فلسطین و اردن امروزی در قلمرو این دولت مقتدر بود. امپراتوری بابل از غرب با دریای مدیترانه و بحر احمر در تلاقی بود. اما سقوط بابل پایان یک دوران بود، دوران حکومت پادشاهان و دولت شهرهای پرقدرت بین النهرین. پایان سخت جانترین این قدرت‌ها بود، اما سرانجام با قدرت گرفتن امپراتوری ماد که بعدها تبدیل به پادشاهی هخامنشی شد، تمدن‌های بین النهرین قدرت سیاسی نظامی خود را از دست دادند. ارزش نظامی فتح بابل به دست کوروش از نقطه نظر ژئوپلیتیکی بود. این شکست سبب شد که تا 900 سال ایران نگرانی از بابت قدرت‌های بین النهرینی نداشته باشد. حال آنکه کوروش می‌دانست بابل تا زمانی که مستقل بماند می‌تواند تهدید کننده فلات ایران باشد. بنابراین تا حمله اعراب در 650 میلادی ایران فرصت داشت که امپراتوری خود را توسعه دهد. جنگ سوم، نبرد لیدیه. ایران و لیدیه. کوروش پس از پیروزی‌های درخشان در مرزهای جنوب غربی، اکنون متوجه مرزهای شمال غرب و غرب خود شد. لیدیه، قدرتی که باید از سر راه کنار گذاشته می‌شد، از غرب به مدیترانه، از شمال به دریای سیاه و دریای مرمره و از شرق به قزل ایرماق کنونی می رسید. به گفته پیرنیا، نویسنده کتاب تاریخ ایران باستان، لیدی ها سوار نظامی بسیار قوی داشتند و به دلیل ثروت فراوان خود اکثرا از نیرویهای مزدور یونانی استفاده می کردند. لیدیه در زمان فرمانروای پرقدرت لودی قدرت زیادی داشت. این قدرت گرفتن مصادف شد با قدرت گرفتن هوخشتره، فاتح نینوا در ماد. هوخشتره پس از آنکه مرزهای کشور خود را مستحکم کرد، در 599-92 قبل از میلاد به بهانه ای نچندان مهم آماده نبرد با آلیات شد. جنگ ماد و لیدیه یا لودیه در زمان خود یکی از نبردهای خسته کننده بی سرانجام بود. این نبرد 7 سال به طول انجامید و آنطور که در تاریخ آمده در سال 7 نبرد و در ماه مه 585 قبل از میلاد خورشید گرفتگی دو پادشاه را از ادامه نبرد بیمناک کرد و دو پادشاه با پادرمیانی بخت و نصر پادشاه بابل صلح کردند. پس از این جنگ طولانی بین پارس ها و لودی ها یا لیدی ها 35 سال جنگی نبود تا آنکه کوروش در 550 قبل از میلاد پس از تسخیر همدان در غرب اکنون به نزدیکی مرزهای لیدیه رسیده بود. کرزوس پادشاه لیدیه که از قدرت گرفتن پارس در شرق نگران بود، به خیال خود سعی کرد با پیش دستی در جنگ با کمک مردان جنگی بابلی و مصری از پیشرفت کوروش جلوگیری کند. او برای آنکه خاطر جمع باشد کار درست را انجام می دهد، مأموری به معبد دلفی فرستاد تا از غیبگوهای آن بپرسد اگر به پارسیان حمله کند چه خواهد شد، که غیبگو پاسخ داد دولت مقتدری را شکست خواهد داد. از طرف دیگر خیانت فرستاده یونانی کرزوس که قرار بود برای جمع‌آوری نیرو به یونان برود، سبب شد که کوروش از قصد کرزوس آگاه شود و آماده لشکرکشی به لیدیه شود. در 549 قبل از میلاد، دو سپاه در محل مرتفعی به نام پتریوم درگیر نبرد شدند و به دلیل جنگ‌آوری مردان دو طرف، نبرد پس از هفته‌ها به نتیجه این نرسید. پس از این زمان بود که فرمان روای لیدیه مرتکب اشتباه بزرگی شد. کرزوس به گمان اینکه فرارسیدن زمستان جنگ را ناممکن می کند به سارد بازگشت، غافل از آنکه کوروش قصد دارد پس از صلحی تاکتیکی با بابل به هر قیمتی نیروهای لودی را شکست دهد. البته سر پرسی سایکس در کتاب خود می نویسد لیدی ها در پتریه به واسطه کثرت نفرات پارسیان مغلوب شدند و کرزوس شبانه به سارت فرار کرد و حتی آبادی های سر راه خود را خراب کرد تا مانع پیشرفت پارسیان شود. وی آنقدر به عدم حمله کوروش مطمئن بود که بخشی از نیروهای خود را مرخص کرده و به متفقین خود گفت که نبرد را تا بهار به تعویق بیندازند. اما کوروش با حرکتی عجیب تصمیم گرفت خطوط تدارکاتی خود را طولانی کرده و آن را تا سارد در غرب آسیای صغیر امتداد دهد. فکر پادشاه بزرگ هخامنشی این بود که مبارزه هرچه سریعتر با دشمن غافلگیر شده با نفرات اندک بهتر از مبارزه با ارتشهای آزموده و آماده مصری و لیدی در بهار است. 548 قبل از میلاد در جلگه صاف هرموس نیروهای کرزوس و کوروش بار دیگر مقابل هم قرار گرفتند و جنگ سختی در گرفت. کرزوس که برگ برنده خود را سوار نظام می دانست با به حرکت درآوردن سوار نظام خود نیروهای پیاده پارسی را با خطر مواجه کرد، اما کوروش برای اسبهای کرزوس برنامه ای غافل گیر کننده داشت. شتر، بوی شتر سبب رم کردن اسبهای لیدی شد و سوار نظام لیدی مجبور شدند به جای ادامه نبرد با اسب مانند پیاده نظام با ایرانیان بجنگند، اما با وجود مقاومت آنها سپاه لیدی از هم پاشید. در 546 قبل از میلاد سپاهیان ایران به اطراف سارد رسیدند. سارد دارای استحکام قلعه و حصارهای متین بود و ممکن بود نیروهای پارسی مدتی پشت این قلعه معطل بمانند، اما غفلت مدافعان قلعه سبب ورود تعدادی از سپاهیان کوروش به داخل قلعه شد و آنها درهای قلعه را برای انبوه مهاجمان باز کردند و به این ترتیب سارد سقوط کرد. این بار نیز کوروش سرداران خود را از تخریب شهر برحذر داشت و حتی خود کرزوس را تا آخر عمر در دربار جای داد. سر پرسی سایکس می نویسد این جنگ البته اهمیت دارد چه اگر کرزوس سفاهت نکرده بود پیروز می شد و مجرای تاریخ عوض می شد و اوضاع دنیا به کلی دگرگون می گشت. باری مغلوبیت او تنها دولت مرتبی را که ممکن بود مانع توسعه شاهنشاهی آسیای غربی کوروش شود از میان برداشت و کوروش را دارای مملکتی کرد که سابق بر آن هیچ دولتی بدان وسعت نرسیده بود. در واقع پیروزی نسبتاً سریع کوروش بر بزرگترین قدرت دنیای غرب آن زمان سبب باز شدن ناگهانی دروازه‌های جنوب اروپا به روی سپاهیان ایران شد و در حقیقت خلأ قدرت به وجود آمده در آسیای صغیر سبب شد ایران قرن‌های متمادی به مقدرات این منطقه مسلط شود. علاوه بر آنکه این امپراتوری کهنسال با رسیدن مرزهای ایران به شمال بابل مانند هدفی در محاصره همه جانبه ایران قرار گرفت و چنانچه بعدها رخ داد سقوط لیبیه سبب سقوط بابل و مصر نیز شد. جنگ چهارم، نبرد ماراتون، ایران و یونان. پیروزی کوروش کبیر به کرزوس سبب ورود ایران به آسیای صغیر و هممرز شدن ایرانیان با دولت شهرهای یونان شد. یونانیان از همان ابتدا از ورود این مهمان ناخوانده ناخشنود بودند، چرا که لیدی قدرتی متوسط و غیر خطرناک بود، حالان که امپراتوری ایران یک امپراتوری جوان با نفوذ و قدرت رزم بسیار زیاد بود. کوچنشینان یونانی سرانجام در 499 قبل از میلاد علیه پارس ها شوریدند و در این کار خود از یونانیان اروپا نیز کمک خواستند. اسپارت ها از کمک به یونانیان مهاجر خودداری کرد، اما آتن 25 کشتی نیرو به کمک آنها فرستاد. تاریخ جهانی، تألیف شیم دولاندن، جلد اول، صفحه 111. یونانیان به کمک مردم ایونی شهرهای منطقه را گرفتند و در همان سال سارد را آتش زدند. برای داریوش بزرگ که در آن زمان بزرگترین امپراتوری تاریخ را در اختیار داشت و ماوراء النهر شمال شرق آفریقا، مدیترانه شرقی، آسیای صغیر، منطقه حاصلخیز هلال خزیب و بین النهرین را در اختیار داشت، اقدام یونانی ها بسیار گستاخانه جلوه کرد و با نیروهای مستقر در منطقه یونانیان را به عقب راند و ظرف 4 سال کل منطقه را مطیع خود کرد و شهرهای ایونی را به آتش کشید. در 492 قبل از میلاد در منطقه آسیای صغیر دیگر دشمنی برای عرض اندام نمانده بود، اما داریوش هنوز راحت نبود. یونانی ها از نظر جنگی مردمی ورزیده بودند و سالها مزدوری از آنها سربازان حرفه‌ای و قدرتمند ساخته بود. داریوش می‌دانست در نبردهای اخیر تنها با آتن طرف بوده، حال آنکه قدرت اصلی در اختیار اسپارت است. شاید بتوان مردان جنگی اسپارت را حرفه‌ای‌ترین رزم‌آوران تاریخ قدیم دانست. بنابراین اگر داریوش می‌خواست مانند سلف بزرگ خود کوروش خیال خود را از جانب غرب راحت کند، باید آتن و اسپارت را از بین می برد. نخستین جنگ مدی. در 492 قبل از میلاد نیروی دریایی ایران به فرماندهی داماد داریوش به سمت یونان حرکت کرد، اما گرفتار طوفان شدیدی شد و بسیاری از کشتی‌های ایران غرق شدند. داریوش که نقشه خود را شکست خورده می دید، سفرهای را به آتن و اسپارت فرستاد، اما یونانیان آنها را کشتند. تاریخ جهانی، تألیف شیدل دولاندلن، جلد اول، صفحه 112. اکنون به نظر می رسید جنگ اجتناب ناپذیر است. در 490 قبل از میلاد نیروهای ایران با 600 کشتی که اغلب متعلق به فینقیان بود، به همراه 100,000 سرباز راه یونان را در اروپا در پیش گرفتند. البته رقم 100,000 سرباز ممکن است اغراق‌آمیز به نظر برسد. فرماندهی ایرانیان با آرتافرن و فرماندهی آتنی‌ها با اریستید و تیسمتوکل بود. ایرانی‌ها در جلگه ماراتون پیاده شدند و پس از 9 روز درگیر نبرد با یونانیان شدند و علی‌رغم درهم کوبیدن مرکز و قلب یونانیان، به دلیل شکست از جناحین مجبور به عقب نشینی به کشتی‌ها شدند. روایت سر پرسی سایکس از نبردهای اول ایران و یونان چنین است: فرماندهان سپاه ایران عوض آنکه پس از پیروزی‌های اولیه در خاک یونان آتن را منظور نظر اصلی قرار دهند، اوقات خود را صرف امور جزئی رساندند و دشمن اصلی را غضبناک و متحد ساختند. در 490 قبل از میلاد سپاه ایران در ماراتون در 20 مایلی شمال شرقی آتن متحد شد و با رایزنی یک یونانی به نام هیپپیاس برای مبارزه با یونانیان آماده شدند. ابتدا قرار بود ارگ قلعه به دست طرفداران هیپپیاس بیفتد، اما طرفداران وی نتوانستند ارگ را بگیرند و چند روز بعد جناحین دو سپاه به یکدیگر یورش برده و 40,000 ایرانی و 10,000 یونانی در هم آویختند. یونانیان به سرعت دریافتند که میتوان با استفاده از نیروی تجربه و وطن پرستی ایرانیان را در ماراتون شکست داد. حمله در زیر دره و دانا در زیر دره ودانا با کمال سرعت وقوع یافت و فاصله بین دو اردو که درست 1 میل بود ظرف 8 دقیقه پیموده شد. البته این ادعا محل تردید است، چرا که پیاده نظام سنگین اسلحه یونان نمی توانست با این سرعت حرکت کند. ایرانیان از اینکه جماعتی از یونانیان بدون تقویت سواران به آنها حمله کرده اند تعجب کردند و این واقعه را ضعیف شمردند. لیکن قبل از آنکه به خدایند، یونانیان به ایشان رسیده بودند. پارسیان و طایفه سکاها که در قلب سپاه بودند خوب مقاومت و بعد غلبه کردند، اما آتنی ها در جناحین غالب شدند و پس از آن به قلب روی آوردند. تاریخ ایران، سر پرسی سایکس، جلد اول، صفحه 256.
هیرنیا نیز در کتاب تاریخ ایران باستان خود میگوید یونانی ها که میدانستند ایرانیان تیراندازان ماهری هستند و اگر از دور جنگ کنند طاقت تیر آنها را ندارند، خود را بی پروا به سپاه ایران زدند و جنگ تن به تن را آغاز کردند. سپاه آتنی سنگین اسلحه بود، یعنی اسلحه دفاعی، جوشن، خود و نیزه بلند داشت، در صورتی که سپاه ایران فاقد تجهیزات بود و سپرهایشان نیز استحکام سپر یونانیان را نداشت. در هر حال نتیجه جنگ عقب نشینی موقت از خاک یونان بود، اگرچه داریوش این شکست را مهم نشمرد و بلافاصله در کار تدارک سپاه بسیار بزرگی شد. جنگ های دوم مدی. داریوش برای فتح یونان نیازمند سپاهی سنگین اسلحه بود و اکنون تاریخ دوباره تکرار شده بود. همانگونه که هوخشتره پادشاه ماد در دو قرن قبل پی برد نابود کردن سپاه‌های منظم و حرفه آشور تنها با سپاهیان آموزش دیده مشابه آن امکان پذیر است. جمع‌آوری سپاه جدید 3 سال به طول انجامید. در همین زمان داریوش فوت کرد، 485 قبل از میلاد. به این ترتیب خشایارشا وارث ارتشی بزرگ و آماده شد. او پس از خواباندن شورش مصر آماده هجوم به یونان شد. از گزافه‌گویی یونانی‌ها که بگذریم، برخی مورخان قدیم سپاه وی را 800,000 تا 5 میلیون نفر تخمین زدند. حال آنکه گویی از جمعیت دنیای قدیم بی اطلاع بودند، باید اذعان داشت سپاه جمع آوری شده توسط خشایارشا تا آن تاریخ نظیر نداشته است. اکنون نبرد دوم ایران و یونان در راه بود. توضیحاتی درباره جنگ ماراتون. یونانیان جنگ ماراتون را نقطه عطفی در تاریخ خود می دانند. تمدن غرب نیز برای این نبرد ارزشی بیش از اندازه قائل است، تا جایی که معروفترین ورزش المپیک با نام دوی ماراتون مبدل به سمبل مسابقات جهانی المپیک شده است. اما اطلاعات ما از این نبرد تا چه اندازه با واقعیات مطابق است؟ چند سال قبل در روزنامه ایران مقاله ای از یک فرمانده ستاد ارتش به چاپ رسید که نشان می داد روایت مورخان از این نبرد چندان مورد تأیید نیست. این کارشناس نظامی از قول مورخان آلمانی نقل کرده است ترکیب نیروهای یونانی به ویژه آنکه سنگین اسلحه بودند به آنها اجازه نمی داد در دشت کم عرض ماراتون به ایرانیان حمله برند. وی از هانس ویلبورک مورخ آلمانی نقل می کند که نوشته های یک افسر ستاد ارتش آلمان را خوانده که به هنگام بررسی دشت ماراتون تأکید کرده است در این دشت حتی یک تیپ حدود 5 تا 8 هزار سرباز نمیتواند به تمرین بپردازد، چه برسد به آنکه شاهد نبرد 10 ها هزار سرباز باشد. این تحقیق کوچک همچنین از قول تاریخ نویس دیگری آمده است. فرمانده سپاه ایران متوجه شد که میدان عمل و باریک بودن عرض میدان مانع از کاربرد سوار نظام می شود. بنابراین دستور عقب نشینی به سربازان خود و بازگشت به کشتی را می دهد که هرودوت صدور فرمان عقب نشینی را به منزله شکست سپاهیان ایرانی تلقی می کند. در یک کلام می توان گفت روایات جنگ های ایران و یونان به دلیل یک جانب گرایی مورخان یونان آن هم را ارائه ارقام حیرت آور از تلفات نیروهای درگیر چندان مورد استناد نیست. ناپلئون نیز در یادداشت‌های سال‌های آخر عمر خود در جزیره سنت هلن می‌گوید درباره جزئیات پیروزی پرهیاهوی یونانیان نباید فراموش کرد که اینها گفته‌های یونانیان است و آنها مردمی لافزن و گزافگو بودند و هیچ تاریخ ایرانی تاکنون نوشته نشده است که از روی آن بتوانیم پس از استماع سخنان دو طرف به یک داوری صحیح برسیم. گفته ناپلئون بسیار تأمل برانگیز است، چرا که وی به عنوان یک نابغه نظامی با شک و تردید به جنگ‌های ایران باستان و یونان می‌نگرد و در جای دیگر نیز آنها را باور نکردنی می‌داند.
جنگ پنجم، نبرد پلاته. نبرد پلاته در 480 قبل از میلاد سپاهیان ایرانی به فرمان خشایارشاه از سارت حرکت کرده و پس از عبور از هلسپونت، تراس و مقدونیه به حوالی تسالی رسید. نیروی دریای ایران نیز علاوه بر جابجایی نیروهای ایرانی در کنار آنها حرکت می کرد. در این زمان یونان از چند دستگی رنج می برد. این چند دستگی اگرچه به زیان مدافعان بود، اما برای مهاجمان نیز توفیقی نداشت، چرا که یونانیان بی نهایت متلون المزاج بوده و هر آینه به سمت یک سردار روی خوش نشان می دادند. در نهایت اکنون که آتن در خطر بود، یونانیان موقتاً دشمنی را کنار گذاشتند و سعی بر ممانعت از ورود ایران به یونان مرکزی گرفتند. سپاه 10,000 نفر یونانیان که در تنگه ترموپیل موضع گرفته و سعی کردند مانع ورود ایرانیان به خاک اصلی یونان شوند، اما برتری مطلق نیروهای ایران سبب شکست یونانیان و مرگ لئونیداس شاه اسپارت شد. عبور سپاه ایران سبب شد آتن بلادفاع در برابر شاه ایران قرار گیرد و در نتیجه آتنی ها شهر را ترک کرده و به اطراف عقب نشستند. آنگونه که منابع غربی و یونانی ذکر می کنند، ایرانیان آتن را ویران می کنند. البته این اقدام به تلافی به آتش کشیده شدن سارت بوده است، اما نبرد هنوز تمام نشده بود. یونانیان در دریا با استفاده از نبوغ فرماندهی یونانی در تنگه ایمیان ساحل و جزیره سالامیس به نبرد با نیروی دریای ایران پرداختند. تنگی جا سبب شد ایران نتواند از برتری عددی خود استفاده کند و در نتیجه سالامین یا سالامیس محلی برای صدمه جدی نیروی دریایی ایران شد. خشایارشا که در آن زمان وسیع ترین امپراتوری تاریخ را در اختیار داشت، حاضر نبود برای فتح یونان بیش از این زمان صرف کند. از طرفی نیز اخباری که به اون می رسید حکایت از اوضاع در هم ریخته یونان داشت. آتن تسخیر شده بود، اما تراس، مقدونیه، اسپارت، تسالی، تب، پلوپونزی و قبایل دیگر یونانی کاملا مطیع نشده بودند و برای شاهنشاه ایرانی مقدور نبود بابت ایالات کوچک یونانی، یونانی کرانهای شرقی، جنوبی و مرکزی امپراتوری را چند سال بدون نظارت رها کند. خروج شاه ایران از منطقه سبب شد یونانیان قوت قلب یابند. در بهار 479 قبل از میلاد پلوپونزی ها و اسپارتی ها به کمک آتنی ها آمده و در دشت پلاته نیروی را جمع می کنند که به گفته مورخان غربی از جمله دولاندلن تا آن زمان سابقه نداشت. سپاه 100,000 نفری متحد شده یونان در جلگه پلاته به نیروهای پارسی به فرماندهی مردونیه حمله ور شدند و علارغم تحمل ضربات سنگین از کمانداران ایرانی، در نهایت به دلیل برتری تجهیزات قلب سپاه ایران را در هم شکستند. دروغهای یونانی. هرودوت درباره سپاه خشایارشاه مبالغه زیاد کرده و برای آنکه یونان را قوی نشان دهد، برای سپاه ایران عظمتی فوق تصور قائل شده است. پیرنیا در پانوشت کتاب خود می نویسد، هرودوت می گوید دریاچه ای با محیط 5.5 کیلومتر برای سیراب کردن چارپایان کافی نبود و این دریاچه که پس از رود نستس واقع بود خشک شد. حالان که چنین دریاچه ای احتمالاً باید 3 میلیون تن آب داشته باشد که برای سیراب کردن 300 میلیون رأس دام کافی بوده، یا آنکه یونانیان دیگری سپاه‌های ایرانی را بین بین 800,000 تا 5 میلیون نفر تخمین زدند. حال آنکه به خوبی واضح است گردآوری سپاه‌های 200,000 نفری نیز در دنیای قدیم تقریبا غیر ممکن بوده و برخی مورخان جدید کاملا تردید دارند و حد اکثر نیروهای ایران را 160,000 نفر می دانند. البته ممکن است مجموع نیروهای ارتش امپراتوری هخامنشیان حتی 400 یا 500 هزار نفر بوده باشد. اما سخن بر سر تمرکز این تعداد نیرو در منطقه‌ای به وسعت کمتر از 1% امپراتوری بزرگ ایران است. چگونه میتوان پذیرفت ایران مرزهای عظیم شرقی بین النهرین، مرزهای ناشناخته شمالی و مرکز پهناور شاهنشاهی را بدون حفاظت بگذارد و سپاه خود را به منطقه کوچک و کم وسعت آتن بکشاند؟ البته نگارنده اذعان دارد از آن بضاعت علمی هم برخوردار نیست که تحقیق مفصلی پیرامون جنگ‌های ماراتون، سالامین، پلاته و ترموپیل انجام دهد، اما به جرأت میتوان گفت نبردهای مذکور از نظر نظامی به آن درجه که 25 قرن درباره آن تبلیغ شده ارزش ندارند، چرا که اگر ملتی بتواند با 300 سرباز در تنگی ترموپیل مانع حرکت قشون ایران شود و چند هزار ایرانی را از بین ببرد و یا در پلاته با 150 کشته 260 هزار ایرانی را از پای درآورد، هرگز به سادگی به خاک اندک یونان قناعت نمی کند و مانند روم هزار سال به دنیا حکومت می کند و حداقل آسیای صغیر و بین النهرین را از ایران می گیرد. اما متاسفانه اکنون دروغ‌های نظیر ماراتون، سالامیس و ترموپیل در کنار نبردهای دروغین اسکندر قرن‌هاست تحت عنوان تاریخ به داخل کتاب‌ها راه پیدا کرده، اگرچه تمام نویسندگان غرب نیز آنها را نپذیرفتند، از آن جمله در کتاب کالین مک ایودی، دولاندلن و ولبروک از این داستان‌ها اثری نیست و یا آنکه ناپلئون آنها را باور نمی‌کند. پیرنیا به نقل از نیبور می نویسد نیبور از بزرگی ارقام هرودوت پدر تاریخ به این دلیل تعجب می کند که می گوید آیا او نمی دانسته این ارتش عظیم در تراکیه، مقدونی و یونان از نظر تنگی جا و گرسنگی تلف می شده است؟ پیرنیا این نیرو را 350 هزار نفر تخمین می زند. روایت سر پرسی سایکس از جنگ های دوم ایران و یونان. سر پرسی سایکس با آنکه از دانش نظامی قرن بیستم بهره برده، اما به گونه ای عجیب روایت‌های هرودوت را از لشکرکشی ایران به یونان قبول و ذکر می‌کند ایران در هنگام عبور از هلسپونت حداقل از 1 میلیون نیرو برخوردار بوده و می‌افزاید ایرانی‌ها پس از عبور از ترموپیل به نزدیکی آتن رسیدند. تا اینجا برای پارسی‌ها بد پیش نیامده بود و از سخت‌ترین معابر گذشته ناوهای یونانی هم بعد از محاربه به عقب نشستند و راه یونان مرکزی بیمانع و منازع برای مهاجرین باز شد. سپس خشایارشا به فوسیس رفت و آن را به غارت داد و آنگاه قشون عظیم متوجه اوتیک شد. آتنیان چون در ترموپیل امید موفقیت داشتند تا آن زمان آتن را تخلیه نکرده بودند، اما پس از آن عجله کردند و در نهایت آتن به دست ایران افتاد. وی درباره جنگ سالامیس نیز می نویسد همین که تلیعه صبح ظاهر شد یونانی ها از کثرت دشمن واهمه کرده و ناوهای خود را به ساحل بردند، اما غفلتاً به دشمن حمله ور شدند. جنگ در کمال سختی در گرفت و کثرت عده ناوهای ایرانی برای ایشان بیشتر ضرر بخشید. در این زمان شاه ایران درخواست صلح داد و اسپارتیان چون متوجه این امر شدند سفیرانی به نزد آتنیان فرستادند و عهد و پیمان کردند و با اینکه تا آن وقت دولت اسپارت شرکت چندانی در کار نداشت و آتنیان صدمات کلی خورده بودند تعهد سفر را قبول کردند و در جواب شاهنشاه گفتند تا خورشید در مدار آسمان خود باقی است ما با خشایار متحد نخواهیم شد. مردونیه چون متوجه شد آتنیان از سایر یونانی ها جدا نمی شوند از تسالی متوجه جنوب شد و مجدداً 10 ماه بعد از نوبت اول آتن را اشغال کرد و آتنیان دست تنها مانده و متحدان کمکی به ایشان کردند و خانواده های خود را به سالامیس فرستادند و در آنجا محفوظ ماندند. در این موقع باز مردونیه با آتنیان همچنین مردم ارگیوس مذاکره کردند، اما ثمری نبخشید. از آن طرف اسپارتیان به استحکام تنگی کنت می پرداختند و عقل علیل ایشان به اینکه لزوم سرعت در عمل را احساس کنند وافی نبود و در حقیقت مقدری در تقاعد خود مداومت کردند که نزدیک بود پیمانه حوصله و صبر آتنیان لبریز شود. بالاخره بعد از وفات کل امبروتوس و جلوس پوزانیاس بنای فعالیت را گذاشتند و لشکر پلوپونس مأمور به حرکت شد و معجلاً به طرف شمال به ملاقات دشمن شتافت. مردونی آنچه را از آتن باقی مانده بود خراب کرد و به پئوتیه رفت. در آنجا متحدین به او کمک کردند و به علاوه این منطقه برای حرکات و گردش سواران نیز مناسب تر از دشت آتیک بود. لشکر یونان که سوار نبودند دنبال رفتند و ابتدا در دامنه های کوه کی ته آن قرار گرفتند، چه در آنجا کمتر از جلگه در معرض حملات سواران پارسی بودند. مردونیه برای خسته کردن یونانی ها تمام سواران خود را در تحت ماسیستیوس فرستاد و آنها به شیوه ایرانی ها حملات پی در پی برده تلفات زیاد وارد آوردند و بالاخره اسب ماسیستیوس مجروح شده و او را به زمین انداخت. یونانی ها فوراً شتافته و سردار افتاده را به قتل رساندند و هرچند سواران پارسی برای بردن نعش او حمله بسیار شدید بردند موفق نشدند و با تلفات زیاد و با کمال افسردگی به اردوی خود مراجعت کردند. جنگ پلاته در سال 749 قبل از میلاد. لشکر یونان از این پیشرفت خود مغرور شده و از نظر فراوانی تهیه آب نیز اطمینان پیدا کرده، از تحت حفاظت تلال در آمده موضعی اختیار کردند که یسار آن بر یکی از شعب رود آسپ تکیه داشت و یمین وی نزدیک چشمه گارگافی بود و اصل رود آسپ بین یونانی ها و ایرانی ها کشیده می شد. در این حال سواران ایرانی بهتر می توانستند کار کنند. موقعیت جدید یونانی ها دو معبری را که خطوط ارتباطی آنها مابین آن دو معبر واقع می شد حفظ نمی کرد. بنابراین قافله این مرکب از 500 حیوان بارکش با رانندگان و شاید همراهان آنها گرفتار پارسی ها و قطعه شدند. مردونیه میل داشت با یک جنگ قطعی کار را تمام کند. البته شاید علت اشتیاق او به اتمام کار تنگی خاربار بود. نقشه او این بود که سواران خیش را به کار انداخته یونانی ها را به دست و پا بیندازد. او تا اندازه هم موفق شد. سوارانش که تیرانداز بودند و نمی توانستند از نزدیک محاربه کنند با تیراندازی زوبین لشکریان یونانی را خسته و چشمه گارگافی را که مشرف تمام یونان بود خراب و پر کردند. مطالبی که هرودوت نقل می کند بر مساعد بودن اوضاع برای پارسی ها دلالت